سلام و خوش آمدید. ساعت 11 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات دیگر برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی را به شما خواهیم داشت، اما پیش از آن خبرهای مهم را داریم. کمپاین واکسین فلج کودکان پولیو روز دوشنبه رسما در افغانستان و پاکستان آغاز شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته است که این کمپاین در ولایت‌های ننگرهار، کنر، لغمان، نورستان، هلمند و قندهار برای 4 روز و در 28 ولایت دیگر برای 3 روز ادامه خواهد داشت. شرافت زمان امرخیل، سخنگوی این وزارت، در بیانیه گفته است که در جریان این کمپاین حدود 12 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد. مقامات صحی ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان اعلام کردند که از 21 تا 27 اپریل نزدیک به 7 میلیون کودک زیر 5 سال در 36 ولسوالی این ایالت واکسین پولیو دریافت خواهند کرد. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهان هستند که هنوز موارد مثبت ویروس پولیو در آنها ثبت می شود. پولیو بیماری ویروسی است که عمدتاً کودکان زیر 5 سال را مبتلا می کند و می تواند سبب فلج دائمی آنها شود. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفته است منتظر پاسخ روشن روسیه است که آیا حاضر است با آتش‌بس در حمله به اهداف غیر نظامیان موافقت کند یا نه. زلنسکی در سخنرانی شبانه‌اش در 21 اپریل گفت اوکراین بر پیشنهاد خود برای پایان دادن به حملات علیه اهداف غیر نظامی پایبند و آماده هر گونه گفتگو در این بخش است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در 21 اپریل پیشتر از سخنان زلنسکی برای نخستین بار از روزهای اول آغاز جنگ به این سو پیشنهاد گفتگوهای دو جانبه با اوکراین را مطرح کرد. زلنسکی به طور مستقیم به این پیشنهاد پوتین پاسخ نداد، اما او گفت اوکراین برای هر گونه گفتگوی در مورد آتش بس که با توقف حملات علیه غیر نظامیان بیانجامد آماده است. اوکراین و روسیه تحت فشار ایالات متحده هستند تا در مذاکرات برای پایان دادن به جنگ پیشرفت حاصل شود. هر دو طرف گفتند که پس از آتش بس عید پاک درگیری ها از سر گرفته شده. پوتین به صورت یک جانبه در 19 اپریل آتش بس 30 ساعته اعلام کرده بود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در صحبت با خبرنگاران گفته که واشنگتن گفتگوهای بسیار خوب با ایران داشته است. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این نخستین اظهار نظر آقای ترامپ در باره دور دوم مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکاست که روز شنبه در روم، پایتخت ایتالیا، برگزار شد. پس از این مذاکرات مقامات ایران آن را سازنده و روبه جلو توصیف کردند. یک مقام ارشد آمریکا هم بروی ترز گفت که مذاکرات روم با پیشرفت بسیار خوب همراه بود. مذاکرات ایران و آمریکا به طور رسمی در 12 اپریل در مسقط، پایتخت عمان، آغاز شد. انتظار می رود که دور سوم این مذاکرات هفته آینده نیز در عمان برگزار شود. و دفتر جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، و دفتر نرندرا مودی، صدر اعظم هند، روز دوشنبه اعلام کردند که دو طرف پیشرفت‌های در مذاکرات برای توافق تجاری میان دو کشور داشتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این در حالی است که دهلی جدید برای جلوگیری از وضع تعرفه‌های آمریکا بر هند و جلب رضایت اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، تلاش می‌کند. جی دی ونس روز دوشنبه برای سفر عمدتاً شخصی 4 روزه وارد هند شد. بر اساس بیانیه دفتر مودی، دو رهبر بر تداوم تلاش‌ها برای تقویت همکاری‌ها در بخش‌های انرژی دفاعی و تکنولوژی‌های استراتژیک و سایر زمینه‌ها تاکید کردند. با گفته اداره ترامپ، دو کشور بر سر یک نقشه راه برای ادامه گفتگوها در باره تجارت و توافق رسیدند. نرندرا مودی یکی از اولین رهبران جهان بود که پس از آغاز به کار ترامپ با او در قصر سفید دیدار کرد.
ساعت ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از کسان درست کار درمان باشین. نرگس نیک پالوردگ هستم، مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدین میگم به جلسه این سوم درسیتان در فصل دوم کیمیا. خب شاگردان عزیز، امروز باز ما یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم، پس بیاییم شاگردان عزیز از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنیم. ما به توانایی های شما ایمان دارم شاگردان عزیز، هر یکی از شما استعدادهای خاص خود را دارین، پس بیاییم شاگردان عزیز با عشق و انگیزه چیز درس بخونین و نکات کلیدی درس را نوت کنین. در اول میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگردان عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ غلظت محلول ها. که در غلظت محلول ها شاگردان عزیز چی بود؟ زمانی که ما مقدار ماده منحله را تقسیم حجم محلول ها میکردیم، یا هم شاگردان عزیز فی واحد کتله محلول ها را به نام چی میکردیم؟ غلظت محلول ها. و همچنان شاگرده عزیز ما میتونستیم که امین غلظت محلول ها را توسط 6 واحد قیاسی چی کنیم؟ به دست بیاریم که بارتش چی بود؟ مول فرکشن بود، سهم کتلوی بود، غلظت مولاریتی بود و همچنان غلظت چی بود؟ نارمالیتی. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای درس جدید ما، که در درس جدید شاگرده عزیز ما خواص محلول ها را میخوانیم که از صفحه 19 الا 24 کتاب شما را در بر میگیرم. در فصل چی شاگرده عزیز؟ در فصل دوم. خب شاگرده عزیز، بیشتر خواص محلول ها که از مربوط به چی از شاگرده عزیز؟ ماده منحله و محلل آن. قسمی که قبلا هم گفتیم که محلول ها از چند جز چی شده تشکیل شده؟ از دو جز، که عبارت از چی بود؟ ماده منحله و محلل بود. مثلا شاگرده عزیز، اگر محلول دارای چی باشه؟ طعم ترش باشه، این خواص مربوط به چی است؟ ماهیت ماده منحله و یا محلل آن می باشه. اما بعضی از خواص محلول ها که است نه مربوط به ماده منحله و نه مربوط به محلل است، که این خواص که است مربوط به چی می باشه شاگرده عزیز؟ مربوط به غلظت و حرکات ذرات در محلول ها می باشه، که همی خواص که از عبارت از چی است؟ عملیه آسموز، فشار آسموتیک، تنزیل فشار بخار محلول ها و درجه غلیان و درجه انجماد، که امروز شاگرده عزیز اینها را ما مورد بحث قرار میدیم. در اول میایم شاگرده عزیز بالای چی خواص کوالیتیف محلول ها. بعض از خواص محلول ها، قسمی که قبلا هم گفتیم شاگرده عزیز، مربوط به خواص ماده منحله و یا محلل آنها، این محلول چی است؟ نیست، بلکه مربوط به چی است؟ غلظت و حرکت ذرات این هاست، که توسط واحد های چی است شاگرده عزیز؟ حرکی اندازه گیری میشه. این همی خواص را شاگرده عزیز به نام خواص چی یاد میکنه؟ کوالیتیف یاد میکنه. یعنی شاگرده عزیز، این خواصی است که مربوط به چی میشه؟ غلظت و حرکات ذرات همی محلول میشه. که این خواص کوالیتیف که است عبارت از چی است؟ عبارت از عملیه آسموز است، فشار آسموتیک است، تنزیل فشار بخار در محلول ها است، درجه انجماد و درجه غلیان است، که هر یک از اینها را حال مورد بحث قرار میدیم. در اول میاییم بالای انتشار یا دیفیوژن که چیه. خب شاگرده عزیز، پروسه تساوی خود به خودی غلظت ماده منحله و محلل را در نتیجه حرکت ذرات به نام چی یاد میکنه؟ انتشار یاد میکنه. اگر بالای محلول غلیظ نمک تا آب چی کنیم شاگرده عزیز؟ آب خالص را علاوه کنیم. در این صورت میبینیم که مولکول های آب در طبقه تحتانی محلول و ذرات نمک به طرف چی از بالای شاگرده عزیز؟ بالای محلول تا زمان پخش و حرکت میکنن، که غلظت اینها که از در تمام قسمت های سیستم چی شوه؟ یکسان شوه. مثلا شاگرده عزیز یک مثال دیگر در نظر میگیریم، پتاشیم پرمنگنات. میبینیم شاگرده عزیز، در نظر میگیریم که به طبقات بالای محلول تا زمانی حرکت میکنه تا زمانی که شاگرده عزیز غلظت آنها که از در تمام قسمت های ظرف محلول چی شوه؟ مساوی شوه. پس همی عملیه را به نام چی یاد میکنیم شاگرده عزیز؟ دیفیوژن یاد میکنیم. یعنی چی شاگرده عزیز؟ زمانی که اینها چی هستن تا حده با هم دیگه چی میکنن، انتشار میکنن، تا که چی هست شما دیدید، تا که غلظت اینها در تمام قسمت های محلول چی شما مساوی شما. شوگرده عزیز ایره از یاد نبرین که همیشه دیفیوژن که است از غلظت زیاد به طرف چی حرکت میکنه؟ به طرف غلظت کم حرکت میکنه. خدمه که شوگرده عزیز در این مثال هم میبینین پوتاشیم پرمنگانات که است در آب محلول های چی است؟ در آب محلول های چی میشه؟ حاصل میشه که رنگ چی است شوگرده عزیز؟ سرخ ارغوانی دارم. خب شوگرده عزیز حالا میریم بالای عملی آسموس و فشار آسموتی. قسمی که شاگرده عزیز ما میگیم زمانی که آب یا کدام محلل دیگر از قشاین مقابل نفوذ از یک محیط رقیق به محیط غلیظ چی میکنه؟ عبور میکنه و نام چی میشه؟ عملی آسموس. در عملی آسموس که شاگرده عزیز خاصیت قشاین مقابل نفوذ قسمی است که ذرات کوچک را اجازه عبور میده اما ذرات بزرگ را چی میکنه؟ متوقف میکنه. در حقیقت عملی آسموز که از عبارت است چی است؟ عبارت است انتشار یک طرف است. فشار آسموتیک چی است شاگرده عزیز؟ در همین جا شاگرده عزیز قوه که عبور محلل را از قشاین مقابل نفوذ به سمت محلول غلیظ چی میکنه؟ مجبور میکنه. بنام چی میشه؟ فشار آسموتیک. مثلا شاگرده عزیز اینها که هستن عبور گازات را از ظرف تحت فشار زیاد به چی میکنه؟ به ظرفی که دارای فشار کم از چی میکنه؟ مجبور میکنه. همه قوه وارده فی واحد سطح را در محلول ها بنام چی میکنه؟ فشار آسموتیک. حالا این مخصوصی که ما میتونیم توسط آن فشار محلول ها را اندازه گیری کنیم بنام چی میشه؟ آسمومتر یاد میشه. خب شاگرده عزیز در اینجا که بود به خاطر امی فشار آسموتیک که بود شاگرده عزیز به خاطر محاسبه اینها که از چی است محلول در محلول های رقیق وانتوف که بود شاگرده عزیز معادلات و قوانین گازات را چی است در مطابقت با قوانین آوگت رو چی کرد پیشنهاد کرد که در اینجا شاگرده عزیز او نظریه خود را قسم ارائه کرد و گفت که حجم های مساوی محلول ها تحت عین شرایط فشار و حرارت دارای چی است؟ دارای تعداد مساوی ذرات است که فرمول از او مساوی میشد شاگرده عزیز پی مساوی میشه این بروی ضرب آرتی. یا شاگرده عزیز زمانی که این حال چی کنیم؟ ضرب کنیم پیوی مساوی میشد به این آرتی. در اینجا که از شاگرده عزیز پی که از چی است فشار آسموتیک محلول ها است وی هم حجم محلول است این تعداد مول های ماده منحله و چی که از شاگرده عزیز حرارت وارده بالای محلول ها است آر که از شاگرده عزیز ثابت چی است محلول ها است که در چی است در کازات به کار برده میشه که قیمت آر مساوی میشه و چی شاگرده عزیز 8.31 جول ضرب مول یا هم شاگرده عزیز جول بر مول ضرب چی؟ کیلو. در اینجا که از شاگرده عزیز در محلول های الکترولیت تعداد ذرات در فی واحد حجم محلول ها که است بیشتر است از این سبب شاگرده عزیز فشار آسموتیک آنها همچنان بیشتر است که ما میتونیم فشار آسموتیک محلول های الکترولیت را توسط فرمول زایل پیدا کنیم که در اینجا شاگرده عزیز چی است؟ پی او ایس مساوی میشه به آی سی آر تی. در اینجا که از شاگرده عزیز آی تی چی است؟ آی ضریب وانتهوف است و به درجه انفکاک محلول ها چی است؟ ارتباط داره. در حقیقت که از شاگرده عزیز آی تعداد عین های ماده الکترولیت را به ما چی میکنه؟ افاده میکنه. تعداد مجموعی ذرات که از مساوی به چی میشه؟ ذرات تفکیک شده جمع تعداد مولکول های تفکیک نشده. حال شاگرده عزیز میایم بالای محلول های ایزوتونیک، هایپرتونیک و هایپوتونیک. شاگرده عزیز محلول هایی که دارای عین غلظت و فشار آسموتیک باشه این و محلول ها را بنام چی یاد میکنه؟ محلول های ایزوتونیک یاد میکنه. مثلا شاگرده عزیز محلول 0.9% نمک تعام و 5% گلوکوز با خون چی است؟ ایزوتونیک است. اگر حجرات حیوانی یا نباتی در محلول های ایزوتونیک قرار داده شود چی است شاگرده عزیز؟ در آنها هیچ تغییر به وجود نمی آید. محلول های هایپرتونیک چی است؟ شاگرد عزیز، قسمی که از نامش همچنان معلوم است، در صورتی که غلظت و فشار اسموتیک کدام یکی از محلول ها یا محلول استاندارد و قابل مقایسه با آنها چی باشه زیاد باشه، این محلول ها را به نام چی یاد میکنه؟ هایپرتونیک. هایپر خود شاگرد عزیز با معنای چی است؟ زیاد. اگر حجرات نباتی و یا حیوانی را در این محلول های هایپرتونیک ما قرار بدیم، در این صورت حجرات چی میشه؟ پوچ میشه و پلازمولایز در آن چی میشه؟ صورت میگیره. یعنی حجرات چی است؟ خشک شده، چملک و چی میشه؟ پشمرده و از بین میره. حال شکر در عزیز میریم بالای محلول های هایپوتونیک. محلول های هایپوتونیک چیه؟ محلول های هایپوتونیک شاگرد عزیز، قسمی که به نام اینها متوجه میکنیم، هایپو با معنی چی است شاگرد عزیز؟ کم. محلول هایی که غلظت و فشار اسموتیکشون نظر به محلول استاندارد و قابل مقایسه با آن چی باشه شاگرد عزیز؟ کم باشه، به نام چی یاد میشه؟ محلول های هایپوتونیک. مثلا شاگرد عزیز، نسبت به خون چی است؟ ما میبینیم که امی محلول کم است، به نام چی یاد میشه؟ محلول هایپوتونیک. زمانی که ما حجرات حیوانی و نباتی را در محلول های هایپوتونیک قرار بدیم، باعث چی میشه؟ همولایز آنها میشه. یعنی چی؟ تجزیه خون در آنها چی میشه؟ صورت میگیره. حجرات آنها که از چی است شاگرد عزیز؟ آماس میکنه و بالاخره حجره چی میشه؟ میکفه و از بین میره. شاگرد عزیز، تمامی محلول ها که هستن چی است شاگرد عزیز؟ شما خواندین که چی بود؟ محلول های ایزوتونیک، هایپرتونیک و هایپوتونیک بود. ایزوتونیکی بود شاگرد عزیز مساوی بودن، هایپرکی بود با مانای زیاد. یعنی چی؟ نظر با محلول های استاندارد مقابل مقایسه غلظت آنها چی بود شاگرد عزیز؟ زیاد. و محلول های هایپوتونیکی بود چی بود شاگرد عزیز؟ نظر با محلول استاندارد مقابل مقایسه چی بود؟ غلظت اینها و فشار اسموتیکشان چی بود شاگرد عزیز؟ کم. با امید که شاگرد عزیز اینها را یاد گرفته باشین و هیچ مشکل در اینجا نداشته باشین. حال شاگرد عزیز، میایم بالای چی؟ فعالیت. در فعالیت که از شاگرد عزیز شما چی دارین؟ سوال. سوال تنی است که عملیه آسموس را تشریح کنین. عملیه آسموس عبارت از چی بود شاگرد عزیز؟ عملیه آسموس عبارت از عبور آب یا محلل دیگر از چی از قشای نما قابل نفوذ، قسمی که از محیط رقیق به محیط غلیظ چی میکنن؟ عبور میکنن، به نام عملیه آسموس یاد میشه. حال شاگرد عزیز، میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارن. سوال اولتان، انتشار چیست؟ سوال دومتان، خواص محلول ها را تشریح کنن. خب شاگرد عزیز، این بود درس امروزیتان. با امید که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. در درس بعدی شاگرد عزیز بالای محلول های الکترولیت قوی و ضعیف چی صحبت میکنیم. این بود درس امروزیتان شاگرد عزیز. با امید که درس یاد گرفته باشین، نقاط کلیدی را نوت کرده باشین. تو درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش، روز خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرد عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمونی کیمیایی تان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی بیستومتان در فصل 13 کیمیا. امروز شاگرد عزیز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم، پس بیاین شاگرد عزیز از این فرصت استفاده کرده به یادگیری و پیشرفتتان ادامه بدین. عزیزم، امروز خوشحال هستم که با شما هستم و با هم دیگه بالای درس جدید کار میکنیم. خب عزیزم، قسمی که هر روز در اول بالای درس گذاشته یک مرور میکنیم، امروز هم یک مرور میکنیم بالای درس گذاشته. آی شاگرد عزیز، در درس گذاشته کدوم مشکل دارین؟ خب عزیزم، در درس گذاشته ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای امینو اسید ها. امینو اسید ها ترکیبات کیمیاوی هست که به عنوان واحد های ساختمانی پروتین ها چی میکنه؟ عمل میکنه. این مولکول ها از ترکیب دو گروپ از امینو اسید و کاربوکسیل تشکیل شده و دارای یک زنجیره کربنی مرکزی هست که به گروپ های جانبی مختلف وصل شده. امینو اسید ها که از شاگردای عزیز دارای سه بخش اصلی است: گروه امین، گروه کاربوکسل و زنجیره جنوبی آن شاگردای عزیز. که در گروه امین یک گروه چی است؟ هاوی نایتروژن است و به عنوان چی؟ به عنوان بخش اصلی امین اسید ها عمل میکنه. گروه کاربوکسل که از گروه است که شامل یک اتم کربن وصل شده با اکسیژن و هیدروژن است و خاصیت اسیدی داره. و همچنان شاگرده عزیز گروپ زنجیر جانبی که از شاگرده عزیز گروپی است که به اتم کربن مرکزی وصل است و میتوانه به صورتهای مختلف باشه. در نتیجه انواع مختلف از امینو اسید ها را چی میکنه شاگرده عزیز؟ با وجود میاره. خوب عزیزان، با امیدی که درس گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین، حالا عزیزای میایم بالای درس جدید ما که پلیمرهای مصنوعی است. از صفحه 227 کتاب الی 239 کتاب شما را در بر میگیرم. آیا شاگردای عزیز سوالی درباره پلیمرهای مصنوعی معلومات دارین که پلیمرهای مصنوعی چی است شاگردای عزیز؟ در درس قبلی ما بالای پلیمرهای طبیعی همچنان شاگردای عزیز صحبت کردیم. با امید که شما پلیمرهای طبیعی را یاد گرفته باشین که چی است. شاگرد عزیز، پلیمرهای مصنوعی به پلیمرهای گفته میشه که به طور مصنوعی و در آزمایشگاه ها یا کارخانه های صنعتی شاگرد عزیز تولید شده. این پلیمرها به طور معمولی از مواد اولیه کوچک به نام مونومرها ساخته میشه که با استفاده از عملیه های کیمیاوی پلیمرایزیشن شده و به زنجیرهای بلند مولکولی تبدیل میشن. پلیمرهای مصنوعی که از شاگرده عزیز قسمی که قبلا هم گفتیم از مونیمرهای ساده تشکیل میشه که روابط با همدیگه شاگرده عزیز پیوند میخوره و زنجیرهای بلند و پیچیده را چی میکنه؟ ایجاد میکنه. همچنان شاگرده عزیز پلیمرهای مصنوعی که از در عملیه های تولید پلیمرهای مصنوعی ما میتوانیم ویژگی های پلیمرها را از جمله استحکام، انعطاف پذیری، مقاومت را در برابر حرارت و مواد کیمیایی به دقت چی کنیم؟ تنظیم کنیم. همچنان پلیمرهای مصنوعی که از شاگرده عزیز بیشتر اوقات در صنایع مختلف مانند بسته بندی، ساختمان سازی، الکترونیک پزشکی، خودرو و بسیاری از دیگر مواد چی میکنه شاگرده عزیز؟ خب عزیزان، با امیدی که پلیمرهای مصنوعی را یاد گرفته باشین که چی بود شاگرده عزیز. در انواع پلیمرهای مصنوعی شاگرده عزیز ما پلیمرهای ترموپلاستیک داریم شاگرده عزیز که این پلیمرها که از در حرارت های بالا نرم میشه و میتونه دوباره ذوب شده و شکل دهی کنه شاگرده عزیز، که در اینها شاگرده عزیز پلی ایتلین، پلی پروپین و پلی وینایل کلوراید ها شاگرده عزیز شامل است. خب عزیزایم، حالا میایم بالای پلی ایتلین که پلی ایتلین چی است شاگرده عزیز. با امید که شما پلیمرهای مصنوعی را یاد گرفته باشین، پلی ایتلین که از شاگرده عزیز اگر مولکول های ایتلین را به حرارت 250 درجه سانتیگراد و فشار 1000 الا 3000 درجه سانتیگراد در آنها موجود باشه، پراکساید های عضوی در اینجا چی میشه شاگرده عزیز؟ پلیمرایزیشن میشه و پلی ایتلین ها چی از شاگرده عزیز حاصل میشه؟ شاگرده عزیز ای تعامل قسم میشه که پراکساید عضوی را چی میکنه؟ حرارت میده و در نتیجه آن دو رادیکال که با دو آر شاگرده عزیز نشان داده میشه چی میشه؟ تبدیل میشه. در اینجا شاگرده عزیز رادیکال ها را میگیره با مولکول ایتلین چی میکنه شاگرده عزیز؟ تعامل. در نتیجه رادیکال های جدید چی میشه؟ با وجود میایم. رادیکال هایی که شاگرده عزیز با وجود آمده با مولکول دیگر ایتلین تعامل میکنه و این عملیه شاگرده عزیز ادامه پیدا میکنه. در صورت زنجیر دراز گروپ های ایتلین چی میشه؟ به دست میایه و بالاخره عملیه پلیمرایزیشن صورت میگیره که در نتیجه آن شاگرده عزیز دو زنجیر باریدگر های زائل با وجود میایه که چی از شاگرده عزیز؟ در نتیجه پلی ایتلین را به وجود میاره. در خلاصه شاگرده عزیز ما میتونیم بگوییم که پلیمرایزیشن پلیمیر مونومیر ایتلین را به دست میاره. خب عزیزایم، در این فرمول قیمت N که از بسیار بزرگ است و به صدها عدد چی میشه شاگرده عزیز؟ بالا میشه. پلی ایتلین ها که از نوع پلیمیر هومولوگ است که از عین مونومیر ها ساخته میشه، یعنی شاگرده عزیز ایتلین ها با هم دیگه یک جای میشه و پلی چی را میسازه؟ ایتلین را میسازه. در کار شاگرده عزیز هموپولیمرهای دیگر عبارت از پولی وینایل کلوراید، پولی تتراپولوراید و پولی ستارین است که به اساس تعاملات رادیکالی تشکیل میشه. فرمول عمومیش شاگرده عزیز شما در اینجا میبینین در مثال ها که برتان دادم، مثلا پولی ستارین که از شاگرده عزیز پولی وینایل کلوراید و پولی تتراپولوراید ایتاین از شاگرده عزیز یا تلفن که از شاگرده عزیز در اینجا به شما داده شده میتونین از اینجا شاگرده عزیز شما یاد بگیرین. خب عزیزایم، حالا میایم به اشکال مختلف پولی اتلین و پولیمرهای اتصالی که اشکال مختلف پولی اتلین ها چیست؟ در کل شاگرده عزیز ما میگیم که پولی اتلین که است یکی از پرمصرف ترین و رایج ترین پولیمرهای مصنوعی است که از پولیمرایزیشن مونومیر ایتلین ساخته میشه. پولی ایتلین که شاگرد عزیز به دلیل خواص فیزیکی و کیمیایی خوبی که داره در صنایع مختلف مانند بسته‌بندی، خودروی لوله‌کشی و بسیار دیگر مواد چی داره کاربرد داره. پولی ایتلین که از شاگرد عزیز به نوع از عملیات پولیمرایزیشن و شرایط تولید به اشکال مختلف دسته‌بندی میشه. خب شاگرده عزیز، پولی اتلین ها که از به طور کلی به سه دسته اصلی تقسیم میشه. اول پولی اتلین با کثافت پایین است، بعد از او پولی اتلین با کثافت بالا و همچنان پولی اتلین ها با کثافت متوسط است. و همچنان شاگرده عزیز ما میتونیم پولی اتلین را با وزن مولکولی فوق العاده بالا چی کنیم شاگرده عزیز تقسیم کنیم. خب عزیزایم، حالا میایم بالای پولی اتلین با کثافت پایین. شاگرده عزیز، پولی اتلین با کثافت پایین دارای ساختار شاخه‌ای است که باعث ایجاد فضای خالی بین مولکول ها میشود. این ساختار باعث از این میشه که پولیمر نسبت به پولی اتلین با کثافت بالا انعطاف پذیرتر باشد و مولکول های آنها که از شاگرده عزیز با صورت شبکه‌ای و شاخه دار به همدیگر متصل میشه که موجب کاهش کثافت و افزایش انعطاف پذیری میشه. در کل شاگرده عزیز، اینها که هستند پولی اتلین ها نرم و انعطاف پذیر هستند، مقاومت کم در برابر حرارت داره، شفافیت بالا داره، ضریب اصطکاک پایین و مقاومت نسبتا خوب در برابر مواد کیمیایی داره. کاربرد اینها چی از شاگرده عزیز؟ معمولا در تولید کیسه های پلاستیکی و بسته بندی های پلاستیکی ازش استفاده میشن و همچنان در چی شاگرده عزیز؟ لوازم خانگی سوباک مورد استفاده قرار میگیرم. خب عزیزایم، حالا میایم به عنوان بعدی ما که چی است؟ رابر یا هم پلاستیک شاگرده عزیز چی است؟ رابر یا پلاستیک که از شاگرده عزیز با مواد پلیمری گفته میشه که خاصیت الاستیکی بالایی داره، به این معنا یعنی شاگرده عزیز میتوانه براحتی کشیده شوه و پس از حذف نیرو یا پس از اینکه شاگرده عزیز ما او را الابتیم به شکل اولیه خود باز میگردم. یعنی شاگرده عزیز خاصیت چی داره؟ خاصیت الاستیکی داره. این ویژگی ها باعث میشه که رابر در صنایع مختلف مانند خودروسازی، پزشکی، مهندسی و تولید کالاهای مصرفی چی شوه شاگرده عزیز استفاده شوه. رابر ها که از بطور کلی به دو دسته اصلی تقسیم میشه که رابر طبیعی و رابر مصنوعی است شاگرده عزیز. رابر طبیعی از ماده شیرین و شیری رنگی که از درخت شاگرده عزیز به دست میآید چی میشه؟ به دست آمده میتونه. در کل رابر طبیعی که است از پولی ایزوپروپین ساخته میشه و این ماده دارای ساختار چی از زنجیره‌ای است که موجب ویژگی های الاستیکی بالای آنها میشه. خب شاگرده عزیز، رابر مصنوعی چی است؟ رابر مصنوعی که است از عملیه های کیمیایی و پولیمرایزیشن مونیمرهای مختلف تولید میشه. رابر های مصنوعی که است شاگرده عزیز، برخی از انواع رایج رابر های مصنوعی شامل استرین بیوتو دایین رابر است شاگرده عزیز و یا هم شاگرده عزیز نایتریل رابر است و یا هم بیوتو دایین رابر است که اینها چی هستن؟ انواع پلیمرهای مصنوعی هستند. اینها می توانند برای کاربردهای خاص تنظیم شوه و همچنان شاگرده عزیز اینها مقاوم به مواد کیمیایی و روغن ها هستند و مقاومت بالا را در برابر حرارت شاگرده عزیز اینها داره. برخی از آنها که اصلا خاصیت الاستیکی بسیار زیاد داره که در حالی که برخی دیگران بیشتر به منظور مقاوم بودن در برابر شرایط سختی چی میشه شاگرده عزیز طراحی میشن. در کار شاگرد عزیز ما میگیم که رابر یکی از پلیمرهای مهم طبیعت است که از تعامل رادیکال مونومیر ایزوپروپین حاصل میشه. دو نوع پلیمر ایزوپروپین شاگرد عزیز که موجود است با هم دیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه و در نتیجه چی را به دست میاره؟ رابر را به دست میاره. خب عزیزایم، حال میایم بالای پلی ستارین که پلی ستارین چی است؟ شاگرد عزیز، اگر یک اتم هیدروژن اتیلن با حلقه بنزین تعویض شود، در نتیجه مون ستارین را به دست میاریم. و شاگرد عزیز، اگر امین مون ستارین که از شاگرد عزیز پلیمرایزیشن شود، چی به دست میاریم؟ شاگرد عزیز، پلی ستارین. شما اینجا میبینین شاگرد عزیز، ستارین چی از پلیمرایزیشن شده، در نتیجه پلی ستارین ها را به چی کده؟ با وجود آورده. پلیستیرین ها که از شاگرد عزیز پلاستیک ها معمولا از پلیستیرین ساخته میشه و ظروف پلاستیکی دیگر و مواد ضروری منازل که از در کار از چی؟ از پلیستیرین شاگرد عزیز ساخته میشه. خب عزیزایم، آلومینیوم بالای پلیستر که پلیستر چی از شاگرد عزیز؟ پلیستر ها که از شاگرده عزیز از قبیل داکرو نوع پلیمر های متراکم شده است که از تراکم ایتلین گلایکول و فتالیک اسید شاگرده عزیز به دست میاره. گروپ هایدروکسل ایتلین گلایکول با گروپ های کربوکسل پاراپتالیک اسید تعامل میکنه و زنجیرهای طویل را با روابط استری تشکیل میده. پلی ایتلین که از شاگرده عزیز پلی ایتلین پتالیک در عرصه های مختلف مورد استفاده قرار میگیره که در ساختن تایر، قلم ها، بوتل ها به کار میره و همچنان در نخ های لباس ها که با اتو کردن ضرورت نداره استعمال میشه. شاگرده عزیز، اگر همچون پلیمر ها به شکل فلم تهیه شده به نام مایلر یاد میشه که در ساختن تیپ، ویدیو و غیره به کار میره. خب عزیزایم، حال میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال داریم. سوالتان این است که پلی ایتلن ها چیست؟ پلی ایتلن ها که از شاگرد عزیز یکی از پرمصرف ترین و رایج ترین پلیمر های مصنوعی است که از پلیمرایزیشن مونومیر ایتلن چی میشه شاگرد عزیز؟ با وجود میاید. خب عزیزایم، حال میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال داریم. سوال اولتان این است که رابر چیست؟ تشریح کنین. سوال دومتان پلی امایت ها را تشریح کنین. خب عزیزان، با امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین شاگرد عزیز، تا درس بعدی شما رو به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم. به مهمان آزادی خوش آمدین. مهمان امروز ما جوان افغان است که خودش به خاطر ادامه تحصیل از افغانستان بیرون شده، اما به خاطر از این که جوانا در افغانستان با ویژه دخترای افغان که از آموزش محروم هستند بتونن دسترسی به تحصیل داشته باشن، بتونن تحصیل خود ادامه بتن، کارهای و فعالیت‌های را هم انجام داده و در پی از این است که بتونه پلتفرما و یا مواقع بیشتر را برای کسایی در افغانستان مهیا بسازه که از آموزش محروم هستن و خواستار ادامه تحصیلات خود می باشن. بیشتر از خودشان مشنویم. سلام به شما، به مهمان آزادی خوش آمدین. اگه خودتان خود به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
سلام و درود داریم. نام البته من بسیار مختصر اگه اجازه شما باشه این سوال رو میخوایم پاسخ بدم. البته من بسیار طرفدار خودنمایی و خود ستایی نیستم. تواضع گردن سرازان نکوست گدا اگر تواضع کند خوی اوست. شبیر رادکار هستم، متولد کابل افغانستان. اگر من جهت عاطفیش بیشتر مد نظر بگیرم، جوان 15 اگوسته که از سیاره پرد شد، استخوانشام شکست و غرورشام شکست و دنیا به او صحنه تراژید خندید و صحنه تراژید ما را مبدل به صحنه کمدی کرد. اما به فضل و مرحمت الهی چند روز درس آموختیم و بالاخره به فضل و مرحمت خانواده که مادر خانواده بالاخره بیشتر در حوزه کسب و کار و تجارت فعالیت می‌کردند، اما شخصیت ما مدل شکل گرفت و بعدم عازم استانبول شدیم برای ادامه تحصیلات و فعلا در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل درس می‌خوانیم.
اگر کم از طفولیتت بر ما قصه کنی رادکار صاحب، در طفولیت طفل کنجکاو بودی یا یکی آرام و چقدر به درس و مکتب علاقه داشتی؟ وقتی که آغاز کردی از دوران طفولیت از خاطرات مکتبت کمی بگو.
البته ما فرزند بزرگ خانواده هستم، البته از ما یک خواهرم بزرگتر است، بعدش ما هستم و ما مکتب استقلال کابل فارغ شدم. خاطرات بسیار خوب داریم مکتب استقلال کابل. ما همیشه افغانستان کوچک گفتیم. خاطرات دوره مکتب، چیزایی که بیشتر به ذهن ما میایه مطب و تلاشای شبانه و روزانه بود. من بسیار از این میترسم و حراس دارم که خدای نخواسته آلتی را تحمیل نکنیم که بار صفت از خود داشته باشه. من بسیار کوشش میکنم که مانعی شوم، ولی بیشتر چیزایی که به یاد ما میام و تلاشایی بود که ما شب و روز به خاطر آموزش انجام میدادیم. و من البته اگر عزیزان ما از استقلال بشنوند، چند سال متمادی در استقلال اولمبی عمومی بودیم و مو دوپامینی که پس از دریافت نتایج امتحان گویا در مغز ما تراشو میشد، اما حالت همیشه من به ذهنم میگرده. بگذارین یک خاطره را برای شما قصه بکنم. من سنت نو مکتب استقلال رفتم و بسیار استرس داشتم، چون قبلش من چند تا مکتب شخصی و دولتی رد و بدل نسبت به این که اما شرایط ایجاب میکرد کردیم. البته چهار نیمای سنف نوم استرسی می بود که نکنه من از او موقعیتی که در سایر مکاتب داشتم اینجا باز بمانه، چون استادم و سایکولوژی و روانی مرا نگران سنف ما گویا می دانستن، بر من خبر اکمه که به تأخیر رساندن و من سه نمره در زبان پشتو کم داشتم. الباقی نمرات من نمرات چهار نیما چل بود، کامل بود. و من وقتی بر من گفتن که خودت اول نمره شدی و سه نمره، من وقتی دیدم نمراتم که کم باشه، کم بود، اما حالت کمالگرایی حکم کرد و چند بار پیش استاد پشتو مراجعت کردم و ثابت کردم که من در زبان پشتو بسیار خوب نیستم. بعد از او همیشه تلاش می بود که پشتو را یاد بگیرم و با گذشت زمان چون همون فضا حکم می کرد گویا کم و بیش بلد شدیم. این خاطره هیچ وقت یاد من نمیره و یکی از خاطرات شیرین دوران مکتب من است. اگر قسمت دیگه سوال شما را فراموش نکرده باشم که بیشتر از خانواده ای که بیشتر سنتی و مذهبی بودن و ما هم در اون شرایط سنتی و مذهبی بار آمدیم.
خب در پهلوی زبان پشتو زبان فرانسوی تون چطور بود؟ تا جایی که ما بیاد دارم مکتب استقلال زبان فرانسوی میخوندن. وقتی که از صنف نوم به مکتب استقلال رفتی با آموزش زبان فرانسوی مشکل خونه داشتی و فرانسوی یاد گرفتین؟
خانم فرشته، ما قبل از اینکه به مکتب استقلال برم دوره آمادگی زبان فرانسوی در کنارم و مکتب استقلال سفارت فرانسه فکر میکنم بود، اونجا تدریس میکردم. اما یک آمادگی نسبی داشتم، چون فکر میکنم سویی که مکتب تدریس میکرد A1 و A2 بود، امین دو سویه را نسبتا خوب بودیم. البته اواخر میتونستیم کم کم صحبت بکنیم چون از فضا بیرون شدیم، فکر میکنم آلو تسلط نداریم، اما اگر دوباره به فضا بر بگردیم انشالله که شاید بتانیم کم کم همون لاقل به یادمون بیاید، چون خاصیت مغز همی است که وقتی شما از فضایش بیرون میشین فراموش میکنن.
خودت گفتی که به خاطر ادامه تحصیلاتت آمدی به شهر استانبول ترکیه. خب در رابطه به مسافرت بگو. خب مسافرت در کنار از این که باید در یک کشور جدید، در یک شهر جدید بین مردم بیگانه آموزش ببینی، چالش‌های خودم داره. یک کم قصه کو از مسافرتت، از تحصیلاتت در استانبول.
خانم فرشته گرامی، ما فکر میکنم عزم انسان شرایط بر انسان انوار میسازه. وقتی انسان اراده میکنه، در برابر اراده انسان هیچ چیزی نمیتونه ایستادگی بکنه. باور ما ایست که انسان به عنوان اشرف مخلوقات توانایی از زیر داره با اون چی که میخواد برسه، چون خداوند توانایی را برش داده و بر اساس آیت سره الهی و علم الادم اسماء کلهم مفضلیت و برتری انسان را نشان میده. بله، الحق تنهایی، الحق زندگی مسافرت در یک عالم، در یک دنیای بیگانه مشکلات خودش داره، ولی باورمندی ما به عنوان یک بالاخره یک جوانی که 4 روز در به دانشگاه رو گویا دیدیم است که نیت انسان اتموسفیر یا فرکانسی را که در محیط تولید میکنه و انسان را اگر نیت پاک باشه محبوب جامعه میسازه. خاطرات زندگی بدون فراز و نشیب نیست، قشنگی زندگی به میست که مفراز و نشیبش انسان مزدکنان به تعبیر ما گویا سپری بکنه. وقتی اوائل می آمدیم یک مقدار تنهایی و ناآشنایی با محیط بود، اما بعدا در دانشگاه وقتی بیشتر مطرح شدیم و ما را با دید انسان دوستانه و با دید اما گلوبالایزیشن که گویا ما همیشه مطرح کردیم دیدن بیشتر البته مورد توجه قرار گرفتیم و کم کم با محیط گویا سازگاری کردیم. بله.
خب گفتی که در اینجا درس میخونی، افغانای دیگه هم همراهتان هستن و رقابت در پانتون استانبول چیگونه است؟ آیا اینجا هم رقابت مثل مکتب استقلال داری؟
اتفاقا خانم فرشته، بله، از شخصیت ها و جوانای عزیز از افغانستان هستند و درس میخوانند، تعدادشان دوستای ما هستند. بحث رقابت، ما تلاشم بیشتر در دانشگاه ای بوده که بر علاوه از اینکه بر ساحه تخصص خود ما توجه داشته باشیم، به ساحات دیگه ای که زندگی ایجاب میکنه و این مرحله سنی گویا ایجاب میکنه توجه داشتیم، بیشتر به وضعیت افغانستان توجه داشتیم که چطور میتونیم یک کار مثبت برای دیگران انجام بدیم، علیرغم از اینکه درس ما را دنبال کردیم، علیرغم از اینکه بر ساحه تخصص یا گویا ساحه اکادمی که ما پرداختیم، اما به ساحه از این هم توجه داشتیم که چطور میتونیم دست سایر جوانا را بگیریم. هیچ یاد من نمیره یک مصاحبه سال 2018 یا 19 با یکی از رسانه ها داشتم که از ما پرسیدن که شما آدم موفق هستین، گفتن که با این دیدگاهتان در این مورد چیست؟ من تصدیق کردم، گفتم من آدم موفق نیستم و باور من موفق کسی است که بتونه دست چند تا آدم دیگر بگیره، و من گفتم هر وقتی که ما تونستم حداقل دست 1000 تا انسان دیگر، فرق نمیکنه از کدام جغرافیا باشه، فرق نمیکنه از کدام قوم باشه، از کدام دین باشه، دست 1000 تا انسان دیگر گرفتم و به حرف پیامبر الهی خیر الناس انفعهم للناس تونستم بر دیگران مثبت تمام شوم، اون وقت است که من خودم موفق میخوام. و امروز الحمدلله با امو تلاش و پیکار تونستیم که برای سایر جوانای افغانستان، نه بل در سایر جوانایی که نیازمندی برامو داشته های ما بودن، تونستیم مثبت تمام شویم که انشالله خیر گفتمان ایجاب بکنه که صحبت بکنیم. و در عین حال یک سری از رسالت های خانوادگی که گویا ما را خانواده به سمت تجارت و به سمت کسب و کار میکشاندن، اونا را بیشتر توجه کردیم. من فکر میکنم مراحل زندگی انسان خانم فرشته به چند بخش تقسیم میشه، یک بخش کودکی، بخش نوجوانی، جوانی، سن اوسط یا بعدش مستن و بالاخره امو دایره چرخش. آدم میتونه در کودکی، در نوجوانی بیشتر به حوزه خود بپردازه، ولی جوانی سن ثمره و در این جوانی انسان بر علاوه که به خانوادهش به خودش ثمر میده، به خانوادهش، بر جامعه، اجتماع و سایر انسان هم باید مثمر تمام شود. فکر ما در حوزه بالاخره در شرایطی که قرار داریم تغییر کرد، ولی که چطور میتونیم بر دیگران مثبت باشیم.
و رادکار صاحب، خودت گفتی که به طرف تجارت هم رو آوردی به خاطر اما علایقی که از طرف خانواده داشتی، به خاطر اما تشویقایی که شدی، از این بابت برم بگو در این راستا چی فعالیتایی داشتی؟ آیا در استانبول در کنار از اینکه درس میخونی تجارت پیشه هم هستی؟ و اگر هستی چی کارایی میکنی؟
خانم فرشته گرامی، نسبت به علایقم بیشتر نه، چون من آدم معنویتگرا هستم، بیشتر باورمندی مایی بوده که یک شخصیت از افغانستان، یک شخصیت از خاورمیانه در رقابت‌های بین‌المللی باید خودش ثابت بکنه و بفهمه. بیشتر نشان دادن توانایی یا ابیلیتی بوده تا اینکه ما بخوایم ثروتمند بشیم، چون من فکر می‌کنم ثروت واقعی دانش و علم و ایمان است تا اینکه بالاخره مسائل مادی باشه. الحمدلله ما بر علاوه اون شرکت خانوادگی که ما در فعاجی پدر ما ایجاد کردن که همکارشون بودیم و هستیم، الحمدلله تونستیم یک شرکت دیگه بازرگانی را در ایج ایجاد بکنیم با جمع از همکاران ما که ارتباطات بسیار گسترده داشتن با شرکت بین‌المللی است و در ساعات خدمات بیشتر فعالیت میکنن. یک ساعت صادرات و واردات بوده و شرکت خانوادگی و شرکت دوم ما در ساعات خدمات و در عین حال امو ارتباطات ما علقی که گویا امرایشان مرتبط بودیم بیشتر در چون از آدرس آجی پدر آشنا شدیم امرایشان و بعد امو بگرمد خانوادگی ما بیشتر مرتبط شدیم و امو سیر جامعه هم توریست شما وقتی در یک محیط قرار بگیریم به شکل خواسته و نخواسته اون محیط اثر خودشان میگذاره و الحمدلله خوشحال بری هستیم که امو عدیس پیامبر گویا بعد خاطر من میگرده که انسان المؤمن القوی افضل من مؤمن ضعیف، مؤمن قوی برتر از مؤمن ضعیف است و قدرت در دنیای امروزی داشتن ارتباطات و داشتن امکانات نسبی به حد تکافو است و الحمدلله که در او اوزم تانستیم امو استعداد خود ما را لاقل به عنوان یکی از او نسل جوان نشان بدیم و بیشتر اطرافیان و کسایی که با ما در تعاملات بودن این مورد را متوجه شدن. و ما در این حال نکته‌ای که به ذهن ما میگرده است که هر جوانی از افغانستان خانم فرشته استعداد بسیار به باور ما بیشتر داره. من فکر میکنم یک نکته را بگذاریم به شما صادقانه بیان بکنم. او جوانی که در افغانستان اسپند میکنه متراره به مراتب برتر از من رادکاری که امروز در یک محیط نسبتا آرام گویا تحصیل میکنم، گویا کار میکنم، گویا امام رسالت خود ما را دنبال میکنیم برتر است. فقط تفاوت ایست خانم فرشته گرامی که او را خدای متعال در امو شرایط بالاخره یا جبر زمان یا جبر شرایط یا هرچی آمده و ما را خدای متعال یک الطاف به حال ما کرده. من فکر میکنم علاقی که عزیزانی که امروز در کشورهای مختلف درس میبینن در عوضات مختلف تجارت و سیاست فعالیت میکنن بیان به حال او جوانی که در افغانستان در او وضعیت فکر بکنن به کار مثبت و ماندگار انجام بدن. من فکر میکنم از مایی دادن که از مایی گرفتن که از مایی خوردن که مایی دادن و مایی گرفتن باید یاد داده شوه. در این حال دایره دومی که به فکر ما میگردید خانم فرشته گرامی که خواهر بازمانده از تحصیل ما در افغانستان باید برش التفات نظر بشه. من فکر میکنم جوانای افغانستان سرشار از انرژی، توانایی و استعداد هستند. امو کلیشه را که ما همیشه ورد کردیم، الماس در دل کوه بار میآید و او الماس نیازمند سرمایه گذاری است تا کشف بشه، تا به دست آورده بشه. و جوان افغانستان شبیه الماس، سرمایه گذاری نیاز داره، انرژی و زمان نیاز داره تا مو استعدادایشان در دنیا متبلور بشه و ثابت بشه که جوان افغانستان یک جوان عقب مانده یا به اصطلاح عقب نگه داشته شده عقب نگه داشته نیست، بلکه جوان برومند و توانمند است که دنیا یا شرایط یا تاریخ یا هر مورد دیگه بالاخره امو جبری بر اونا کرده و در اون شرایط قرار گرفتن.
از جوانای افغانستان خودت یاد کردی، خب مواقعی که به خودت فراهم شده خوشبخت هستی، مثلا تونستی که بیرون از افغانستان درس بخونی، کار هم کنی، تجارت پیشه باشی. در افغانستان بسیاری از جوانایی هستن که بنابر چالش‌های اقتصادی یا درس خوندن نمیتونن یا مثلا امروز بیکار هستن، بر از اونا چی گفتنی داری؟ پیام چی است؟ و آیا خودت منعیسی یک جوان فعال در این عرصه کار کردی؟ چیز کردی برشان؟
خانم فرشته عزیز، سوال شما دو قسمت داشت. قسمت اولی که پیام ما بر اونا چیست و قسمت دومی که ما چی کردیم. قسمت اول پیام ما بسیار واضح و شیواست. کادر متخصص جامعه افغانستان، کادر توانمند جامعه افغانستان، چی با تجربه، چی با انرژی، از هر قش و تیفی باید کنار هم استاد بشن و رسالتشان در برابر او جوانان انجام بدن و او جوانان هم باید انگیزه و ارادهشان نگاه بکنن و هیچ وقتی به حرف سری قرآن کریم لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا نامید نشن و به رویاها و آرمانی که دارن سعی و تلاش بکنن و اساس قول سری الهی که وعده خدا وعده حق است، ان لیس للانسان الا ما سعی، هیچ وقتی تلاش و پیکار انسان بعدر نمیره. اگر توانایی آموزش دارن از پلتفرم‌های آنلاین، اگر توانایی آموزش حضوری را دارن، اگر توانایی کار کردن، حتی آب فروشی کنار جاده را من افتخار میدانم. حتی مشروطی برای که از غفلت، از کهولت و تنبلی بیرون بیاید و بسیار توقع‌مند از این و آن نباشند، چون من فکر میکنم که انسان باید خودش فعال بشه و خودش حرکت بکنه. قسمت دومی که ما رسالت ما را انجام دادیم یا ندادیم، خانه فرشته گرامی، من فکر میکنم 20 چند سال زندگی در او سرزمین، عموم مکتبی را که ما آموزش دیدیم و آب و هوایی را که ما تنفس کردیم، بر ما یک قرضی را گویا داده و بر ما یک رسالت بسیار عظیمی را سپرده. ما فکر میکنم هر چقدر به او وطن کار و خدمت بشه، هنوز ما قرضدار هستیم و هنوز ما باید بیشتر تلاش بکنیم. ای که چه کار انجام دادیم، ما فکر میکنم هر مجموعه از کارهایی را که به او سرزمین انجام دادیم هنوز هم کم است و باید بیشتر کار شود. ولی خوشبختانه تانستیم با استفاده از امو دانشی را که فرا گرفتیم و امکاناتی را که داشتیم و ارتباطاتی را که داشتیم، چه حوزه متخصص، چه حوزه تاجران، چه حوزه سیاستگران، چه حوزه جوانان، اینا را شبیه دانه های تسته با هم جمع کردیم و در یک پلتفرم، در یک ارگانیزیشن آوردیم و امروز در حدود 5000 دانشجو را ما برشان خدمات آموزشی و خدمات یادگیری را فراهم کردیم. من فکر میکنم مهمترین حوزه‌ای که باید روش سرمایه گذاری بشه دانش، تخصص و آگاهی و بیداری است. چون وقتی انسان به آگاهی و بیداری و دانش و تخصص فایق میایه، اونو زمانی است که خودش میتونه به حالت خودش اقدام بکنه. شما تصور بکنید، من خاطری خود بسیار فشرده به شما قصه میکنم. یک روزی در شرکت ما بودیم و یکی از اقارب، یکی از نزدیکا آمد و از ما درخواست کمک مالی نقدی کرد. بسیار خوب، من وضعیت را ارزیابی کردم. من میتونستم اون وقتی برش یک مبلغی را، من خوش ندارم مبلغ نام بگیرم، یک مبلغی را برش بدم که برم مثلا متکافوی حیات بکنم. من اون کارو نکردم خانم فرشته. من در واقع برش گفتم من برات یک کراچی چهار تایره میگیرم، هیچ یادم نمیره. گفتم در روزنامه دفترم نوشتم میتونم 1650 افغانی من یک کراچی یک تایره برات خریدم. باری ده که من در شرکت داشتم به عنوان قرض برات میتونم، برو اینو بفروش، بیا اصل سرمایه را من برای سرمایه‌گذاری کردیم، آید از خودت اصل پول ما را برگردون. با گذشت زمان عمو جوان امروز تانسته یک کورک فروشی ایجاد بکنه و تکافوی زندگی شد بکنه. اگر من یک کمک نقدی برش میکردم و میرفت مثلا یک آرد و برنج و روغن میخرید و بعدش بازم نیازمندی بود، اما حلقی نیازمندی تکرار میشد. ولی کاری که ما انجام دادیم روی آموزش کار، آموزش کسب و کار در فضای آزاد و فضای باز برش آموزش دادیم که امروز خودش از نیازش برمیاد. من فکر میکنم دایه و طرز تفکر ما ایست که برای جوانا باید زمینه رشد تخصصی و اکادمیک فراهم بشه که خودشان بتونن امرار معاش بکنن و نیازمند نباشن. چون من فکر میکنم حالت نیازمند همون چیزی که در افغانستان است، همین حلقه چرخیده و امروز بالاخره سرنوشت ما به حال است که همون موردی که عیان است چی حاجتی به بیان است.
رودکر صاحب، جوانایی هستن مانند خودت در افغانستان یا بیرون از افغانستان، اونا شاید شرایط از این داشته باشن که کمک کنن به او جوانایی که کار ندارن در افغانستان و یا ای که محروم هستن از آموزش، به دخترایی که شما پیشتر یاد کردین، اما نمیفهمن از کجا شروع کنن، چی بکنن، آیا به تنهایی میتونن، نمیتونن. شما یک کم از تجربه خود بگوین. امی شما وقتی که بنیانگذاری کردین یک تریبیون را برای جوانا، چقدر سخت بود؟ چی چالش‌هایی را داشت؟ از تجربه خود بگوین و اینا باید چی کنن که دمی راستا پیش قدم شون و دست چند جوان را که خودت هم طور گفتی بگیرن؟
بسیار نکته خوب، من طرز تفکر شما را می ستایم. اولا خب خانم فرشته، شما به عنوان افتخار افغانستان و خانم از افغانستان که امروز افتخار میان و در یک رسانه بین‌المللی فعالیت میکنن، این نشانگر عزیز که شما در تلاش حل مشکلات جامعه افغانستان هستین. من فکر میکنم من چند استراتژی، یک استراتژی را که امروز ارائه میکنم، این فکر کنین بار آمده از یک تجربه و مطالعات بسیار گسترده است. اولین موردی که بسیار مهم است، نیت صالح و پاک است. انسان باید دلش بخواهد تا کار انجام بده. مورد دوم که بسیار مهم است، تخصص، تحصیل، آگاهی و دانایی در حوزه‌ای که می‌خواهند کار بکنند باید اطلاعات آفاقی و اطلاعات عمودی از خود داشته باشند، مطالعه بکنند که چه کار می‌خواهند انجام بدن و این کار در تاریخ های انجام شده یا نشده، و مورد دیگه که اگر می‌خواهند این کار انجام بدن با کدام روش می‌تونن بسیار استراتژیک و با دورنمای کلانتر انجام بدن. مورد سومی که می‌خوام بگم توانایی برقرار کردن ارتباطات داشته باشند و عمو قدرت نویسندگی و قدرت بیان خوبشی و برای قناعت دادن داشته باشند. مورد چاره میره که میخوایم بیان بکنیم ایست که پرستیج یا شخصیتی را که در جامعه ایجاد میکنن یک شخصیت قابل اعتماد و قابل اعتبار باشن. مورد پنجمی را که میخوایم اشاره بکنیم ایست که پل باید باشن و پل صفتش ایست که زمینه را مساعد برای میکنه که هر کسی میتونه از روی از او بگذره، یعنی حالت کینه‌توزی، حالت حسادت، حالت رقابت منفی، حالت بد نداشته باشن. حرفی از بایزید بستامی به یادم میاد که میگه هر کی در این سرای در آمد نانش دهید و از ایمانش مپرسید. اونو آدمی که امروز در کنار جاده گوی آب میفروشن، شما باور بکنین اگر من بسیار افتخار میکنم با او آب فروش، اونو آدمی که بالاخره بزنس ملتی میلیارد دلار گوی رن میکنه از لحاظ انسانیت در یک بالاخره مرحله قرار دارن. من فکر میکنم توجه بر او انسان و برای این انسانی که در دو حالت طبقی مختلف قرار داره هر دوش باید در یک سطح امرایشان تعامل صورت بگیره. اگر شما یک کلاسیفیکیشن یا طبقه بندی را انجام بدین، من فکر میکنم که اون جاست که شما توانایی ازیره ندارین که دایره خلق میکنین که میخواین مثبتی بر دیگران باشین و را اجرا بکنین، چون فردا قرار است اما آفروش یک تاجر بسیار بزرگ شوه و قرار است این ملتی میلیاردری که امروز گویا بزنس تو بزرگ پیش میبره یک کلاپس بکنه، یک شکست بکنه و سرمایه‌اش از دستش بره. شما بر تمام طبقات اجتماعی و طبقات بالاخره موجود در اجتماع ضرورت دارید، حتی کسایی که با دایی مخالف شماست، شما باید فرهنگ نقدپذیری را داشته باشید. من فکر میکنم بهترین طرز فکری است که ما نباید پالیسی یا سیاست حزب داشته باشیم، بل سیاست وفاق، سیاست همگرایی و پالیسی معالت برابری و برادری رو داشته باشیم. با این طرز تفکر هر کسی شما را در جامعه میپذیره. خانم فرشته
رادکار صاحب، امین اکنون که ما خود صحبت میکنیم ممکن دخترای ما را بشنوند که از آموزش محروم هستند در افغانستان، پسرای ما را بشنوند یا مردای ما را بشنوند که از آموزش ماندن یا بیکار هستند یا ای که به خاطر چالش‌های اقتصادی مجبور شدن راه‌های غیر قانونی را در پیش گرفته به کشورهای دیگر پناهنده شده باشند یا قصد دارند که پناهنده شوند، شما بر از اونا چی گفتنی دارین به خاطر از اینکه امید خدا از دست نتن، به خاطر از اینکه مایوس نشن از زندگی؟
خانم فرشته، من فکر میکنم که هیچ وقتی بیگانه به حال ما رحم نمیکنه و ملک بیگانه ملک ما نمیشه. و نکته دیگه میگی که کسی از آسمان نکته دیگه رو میخوام که اشاره بکنیم است که کسی از آسمان پایین نمیشه و وطن ما و شما را آباد نمیکنه. اینو کاملا با اعتماد کامل میگم، الا اینکه خود ما دست به کار بشیم، الا اینکه خود ما ولو اگر میتونیم یک سنگی را از جاده برداریم تا موتر از اونجا رد شوه، همین کار باید انجام بدیم. اگر منتظر ازی باشیم که کس اکس وای زی از جای قرار است و حال ما را بهتر بسازه، 100 سال دیگه هم بگذره بد و بدترش میبینیم، حال ما بهتر نمیشه. باورمندی ما ایست که اگر شما میتونید یک آدم دستش بگیرین، دریغ نکنین، امروز روزش است. اگر غریبی امروز 8 ساعت کار میکنه، ما باید 16 ساعت کار کنیم، به دلیل از اینکه ما به همین پیمانه عقب ماندیم از دنیا. مورد دیگه ایره که میخوام بگم، باختن امید ما رو ناکامتر میکنه، کامیابتر هرگز. در عین حال من فکر میکنم شاید از دور بسیار زرق و برق و خارج اصطلاح هم خوب معلوم شد، ولی باور بکنید رقم داستان نیست. ناقل ارتباطاتی را که ما داریم امیر بر ما میرسانه که از مشکلات موجود در افغانستان از جا بسیار زیاد است. شما با مسافرت، تنهایی، کار شاقت، بالاخره ناشنایی، نابلدی، حتی حداقل 5 سال تا 3 تا 5 سال میگیره تا شما با محیط تطابق پیدا میکنید. من فکر میکنم اگر شما 3 تا 5 سال درم سرزمین درم اون جایی که هستین کار را انجام بدین که با استفاده از بیداری و هوشیاری و شرایط موجود اثرگذار باشه، شما موفقیت را قرار است در بیرون از افغانستان تجربه بکنید، در داخل افغانستان تجربه میکنید. این که شاید یک نقدی بر ما وارد شود که خودت خیفت چرا رفتی، من فکر میکنم رفتن بر تحصیل، بیرون شدن بر آموزش، قرار است جوانایی که بیرون از افغانستان تدریس آموزش میبینن، اینا تجارب و اطلاعات و آگاهی و بیداری را فردا در افغانستان در اون سرزمین ببرن. نکته را که میگم به خاطر آموزش یک دایی مبارک است، شاید به خاطر بزنس و کار یک دایی مبارک است، شاید به خاطر مواردی که نیاز باشه و شرایط ایجاب بکنه مشکل نداره. اما اگر شما به خاطر دائم بخواین جایی را برگزینین و او وطن را برش پشت بکنین و قرار نیست کسی دیگه آباد بکنه، نسل بعد از شما چی میشه؟ اصلا همون رسالتی را که شما در این مدت داشتین با عنوان یک انسان شرفمند چی میشه؟ با عنوان یک انسان رسالتمند چی میشه؟ من فکر میکنم دایی ما از این تریبیون، از مایکروفون رادیو آزادی همیست که بیاین جوانای عزیز، شخصیت های با تجربه، شخصیت های کده استاد بشین، دست به دست هم شاید بسیار آرمانگرا معلوم بشون. اما نکته ره که میخواییم امروز همون موفقیت ره که ما در ارگانیزیشن های متفاوت داشتیم امروز بوده که اونا از وفاق آمدن، از دایی، از نیت خیر آمدن. به این دست به دست هم بدیم با استفاده از همون آیدیا و با استفاده از اطلاعات و ارتباطاتی که داریم با وطن خود اگر میتونیم یک تا نهال غرس بکنیم غرس بکنیم. خوب وطن از ماست، خاک ماست، ولی بیگانه و مردم دیگه و وطن دیگه خاک ما نمیشه و همیشه ما را به چشم شرمند درجه دو و به چشم بیگانه ما را میبینن.
تشکر از شما شبیر رادکار، جوان افغان در ترکیه بود که با رادیو آزادی در مورد فعالیتاش در عرصه آموزش و همچنان در عرصه تجارت گفتگو میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.